الله الرحمن الرحیم. صحبت در کفاعت و لوازم ملازمات کفاعت بود که شرط است در صحت نکاح، یعنی باید کفاعت یا کفیت باشه بین زوج و زوجه تا نکاح صحیح باشه. خب شرط اول اسلام بود که اگر طرفین مسلمان بودند نکاح صحیح است. استثناء شد از مسلمان ها دو فرقه، یکی نواصب و یکی خوارج. نواصب اونهایی هستن که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین بغض و کینه ای دارن و بدگویی دارن و سب می کنن، مثل بنی امیه. و خوارج اونایی هستن که با شخص امیر المومنین سلام الله علیه که سید الاوصیا است بد می گویند و در حقیقت سب می کنند که همون بدعتی که معاویه گذاشت همون بدعت در حقیقت هست درشون. مناسب هست این مسئله رو که متوجه میشیم، متذکر میشیم این جمله‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که هلک فیه رجلان محب غال و مبغض قال، یعنی نقطه مقابل نواصب و خوارج غلات هستند که خود حضرت فرمودن که دو طایفه درباره ما، حالا درباره من به هلاکت رسیدن، دوستان تندرو که درباره حضرت بیش از اون چه که می شود گفت گفتند و حضرت رو تا حد خدایی بالا بردند و معروف به علی اللهی هستند. و مبغضون قال یعنی نواصب که سب و لعن رو لازم دانستند. از این جهت مناسب هست که یکی دو جمله هم درباره ائمه علیهم السلام، حالا چه حضرت امیر سلام الله علیه که سید الاوصیا هستند، چه سایر ائمه که اینها علمشون لدنی هست، معصوم هستند و فرزندان پیامبر اکرم و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها حساب میشن. و دیگر فضائلی که دارند، گرچه زندگی معمولی و متعارفشون زندگی متعارف با مردم بوده، ولی وقتی چیزهایی رو از اونها دیدن و میبینند که فوق‌العاده‌ای هست، خود به خود محبت و علاقه بیشتر و یا خدا نکرده دشمنی و بغض بیشتری پیدا میشه. در طرف محبت این حدیث معروف هست، حالا راجع به علم غیبشون یا شاید از طریق همین علم غیبشون، همین حادثه کربلا وقتی روایات رو درباره حادثه ملاحظه میکنید، خب برخی از روایات نشان میده که از زمان امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به سرزمین کربلا و حادثه ای که اونجا رو خواهد داد و شهادتی که اینجا وجود خواهد آمد و آینده ای که هست صریحا گفته شده از زبان خود حضرت گفته شده و به خصوص زینب کبرا سلام الله علیها که در این سفر به این مسئله اشاره کردند. چون من در آخر جلسه چند دقیقه‌ای در این موضوع هم اشاره خواهم کرد، لذا در علم غیبشون که آینده رو میبینند و یا از گذشته اطلاع دارن، من گاهی مثال زدم که اگر چند نفر یا چند دستگاه محصول یک کارخانه در یک مسیری در حرکت هستن، ولی اون پیشرو وسیله ارتباط با مرکز داره، بقیه ندارن. ساده ترین مثالی که الان میشه زد، در جنگ ها همیشه و در احساس خطرها همیشه پیشرو وسیله ارتباط با مرکز داره و بقیه ندارن، که حالا مثل بیسیم، مثل وسایل ارتباطی که در هواپیما ها هست، در کشتی ها هست، در اتومبیل ها هست، در زیردریایی ها هست و همینطور وسیله ارتباطی با مرکز. هدات بشریت و ائمه علیهم السلام که جلودار بشریت هستند و هادیان انسان ها هستند، مثل بقیه انسان ها هستند، یاکلون و یشربون و یمشون فی الاسواق، مثل بقیه تو بازار راه میرن، تو کوچه ها راه میرن، زن دارن، بچه دارن، به اصطلاح زندگی دارن، لباس دارن، خوراک دارن، مثل همه ی انسان ها هستن. فقط امتیازی که دارن اینه که قدرت ارتباط با مبدأ هستی درشون هست. من تشبیه میکنم به همون بیسیمی که در اون وسیله جلودار هست که میتونه با مرکز تماس بگیره و همیشه اطلاع بگیره. لذا در باب علم غیب و گاهی اطلاعات و خبرهایی که دادند و میگویند، کسانی تعجب میکردند، حضرت فرمودند که یا روایات میگوید در کافی در همون باب علم زیاد این بحث هست که اذا شئنا علمنا یا لو شئنا علمنا، اگه بخواهیم بدانیم میتونیم بدانیم و میتونیم ارتباط برقرار کنیم. یعنی ابتداعا گفتگوشون با اشخاص، ارتباطاتشون متعارفه، اما اگر مسئله رو بخوان بدانند میتوانند که بدون به اصطلاح وسائل متعارف با ارتباط از عالم غیب و مبدأ اعلا بدانند. لذا گفتن لوشینا علمنا. ولی از این جهت در این طرف قضیه من بحث رو خیلی باز نکنم. یک حدیث دیگری باز اینم ظاهرن در کافی هست، یا حتما، بله حتما در کافی هست، در همین باب الحجه، نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما رو از ربوبیت پایین تر بیارید بعد هرچه بگید درسته. چون دیروز ما رو یک روایتی خوندیم که یه آقای اومده است به امام معصوم میگه همسر شما ناسبیه، میخواید من یک کاری بکنم که بشنوید ازش بدگویی رو؟ معناش اینه که یعنی حضرت توجه نداشتن و نمیدونستن و بعدم اون وسیله رو فراهم میکنه و در ظاهر در حالی که امام معصومه و امام معصوم میتواند بداند، بخواهد بداند، میتواند بداند. حالا دنبال این بحث رو انشاءالله من در پایان بحث فقهیمون درباره حضرت زینب سلام الله علیها و این سفر و بیاناتی که در جاهایی داشتن چند جمله عرض میکنم. پس شرط اول اسلام، نواسب و خوارج استثناء شدن. من میخوام بگم غلات هم در برابر نواسب اینها هم استثناء شدن، منتهاش مسلم نیستم، یعنی استثناء نمیشه گفت، بلکه باید گفت به خاطر کفرشون در حقیقت مناکحه با آنها جایز نیست، ولی نواسب جزء مسلمین هم استثناء شدند، اما غلات به غلوشون از اسلام خارج شدند و غلات کفار حساب میشن و کافر هستند. کسی که میگه خدا علی خداست، یعنی در شهادتین که شرط اسلامه وضعیتش درست نیست و نسبت اشهد ان لا اله الا الله انحراف پیدا کرده. و گاهی تندروی هایی که کسانی درباره ائمه داشتن و شاید الان هم دارن، خب همین مشکل رو دارن. بنابراین غلات به کفرهم لا یجوز و مناکحه با معهم، اما نواسب استثناء شدن، نمیشه گفت کافرن چون شهادتین رو میگن، نماز میخونن، روزه میگیرن، منتهاش با اهل بیت علیهم السلام بغض و کینه دارن، عداوت دارن، عداوت های نخوت های جاهلیت و بحث های دیگه جای خودش هست. خب از این بحث بگذاریم که قرار شد اسلام یحقن به الدماء و یعدا به الامانه و یستهل به المناکه. آیا بعد از اسلام یسار و امکان مالی و امکان انفاق به همسر هم شرط است در صحت؟ یعنی این طرف که آمد از خواستگاری و روایات میگه دختر بهش بدید چون مسلمانه، این اگر فقیر باشه و نداشته باشه که خرج زن و بچه‌شو بده، این باید باز اجابت کرد و فقر در حقیقت مانع و یسار و امکان انفاق شرط در صحت یا نه؟ دو قول اینجا گفته شده. قول اول عدم اشتراطه که نخیر، شرط صحت نیست، یعنی عقد فقیر به ما و فقیر صحیح هست، حالا اگر یسار داشته باشه کمالی هست. اشتراط امکان انفاق به معنی این که عقد نکاح با کسی که امکان انفاق نداره، این درست نیست. دلیلشون چیه؟ چند تا دلیل اقامه کردن. اول گفتن که اطلاقات ادله کفویت در روایاتی که فرمود المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، اطلاق داره، یعنی قید نکرده که باید امکان انفاق داشته باشند مطلق، هم از این که امکان انفاق داشته باشند یا نداشته باشند. حالا اگر گفتیم این المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض به معنی کل المؤمنین است، باید گفت عموم داره و بالاخره عموم شامل فقیر و غیر فقیر شده. و اگر گفتیم نه، همون ظاهرش اینه که کل المؤمنون نیست، المؤمنون و از نظر ادبی اطلاق داره. ولذا آقایون هم معمولا تعبیر کردن اطلاق ادله کفریت، و یا همون روایت معروفی چند بار خوندیم که اسلام عبارت است از شهادتین، ذکر شده شهادتین ذکر شده و بعد فرموده است که بهی و قنات ما و یستهل و بهی المناکه. این هم اطلاق داره، اطلاق ادله کفریت میگوید که فقر شرط نیست در صحت. حالا یک کمالی هست که امکان داشته باشه، یا یک امر عرفی است، یا حتی نقص عرفی ممکنه حساب بشه. این یک دلیل که اطلاق ادله کفریت. دلیل دومشون صریح آیه شریفه است. میگم قرآن کریم صریحا فرموده است که و انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله الله واسع علیم. ایاما جمع ایم، و ایم یعنی زن بی شوهر و مرد بی زن. ایم جمعش ایاماست. اینایی که زن ندارند یا اینایی که شوهر ندارند، انکهو بعدم فرمونده است این یکونو فقرا، پس این انکهو هم فقیر رو میگیره هم غیر فقیر رو میگیره. بعد فرمونده است اگر هم فقیر هستن بازم انکهو شاملش میشه و یغنهم الله من فضله، یعنی بعد از نکاح انشاءالله خدا از فضل خودش بی نیازشون میکنه. پس آیه دلالت داره بر عدم اشتراط یسار، یعنی این که بگیم شرط است امکان، نه، آیه صریحا میگوید که شرط نیست. این هم دو تا دلیل بر عدم اشتراط. دلیل دیگر هم اقامه کردن که فقر فخره، فقر یک امتیازه و نمیشه گفت یک نقصه. و بعد استدلال کردن به دو تا جمله که در روایات آمده که علال قاعد شنیدید، یکی میگه الفقر و فخری که ازت فرمودن، یک تعبیر دیگری هم نقل میکنن که البته عامیه در سنن بیهقی آمده، در یکی از کتابهای ما هم آمده که آقای محشی ذکر کرده، کتابی که مال نمیدونم چی الواعظین هست، که حضرت در یک دعایی فرمودن که اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینن. خب این هم استدلال کردن که پس این دلالت میکنه بر این که فقر شرط، غنا شرط نیست، چون پیغمبر خدا هم افتخار به فقر کردن، خودشون هم در موقعی که ازدواج کردن هیچی نداشتن، که حتی شرایط جلسه اول عقد رو خود از کنم خدیجه علیه السلام به عهده گرفت، که در داستانش در روایت معروفه و خونده اید که وقتی قرار شد ازدواج بین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و خدیجه انجام بگیره، عموی ایشون که نوفل نامی بود در حقیقت خواست بگه آخه محمد چیزی نداره، محمد فقیره، معروف الان کسی رو نداره، درسته که از طایفه بنی هاشمه، درسته که امینه، معروفه به صداقت و صفا و پاکدامنی، ولی حالا من با زبان جسارت‌آمیز عوامانه خودم عرض میکنم، مثلا یه چنین تبریک کرده باشه، کارگر شما بوده، از طرف شما یه سفر تجارت رفته و اومده، حالا میخواد باشه ازدواج بکنیم. وقتی این حرفا رو چند جمله نوفل گفت، حضرت خدیجه در جلسه رسمی جلوی همه حضار طرفین فرمود عمو من خود اختیار خود را دارم، ابی طالب برو جلسه جشن را تشکیل بده، هزینش به عهده خود من. که بعد اونجا وقتی از افراد گفتن چه خوب بود که خانم ها هزینه حتی جشن عروسی را هم می دادن. حضرتم فرمود که اگر همه جوانه ها مثل جوان من بودن، بله خانم ها هزینه جشن را هم می دادن. یعنی پیامبر اکرم فقیر بودن و چیزی نداشتن و ازدواجم انجام گرفت و بعد هم خدیجه همه هستی و داراییش رو، که البته اون یه داستان جدایی داره، خدیجه اهل مطالعه بوده، اهل به اصطلاح مسائل کتب قدیمه رو یا کتب ادیان قبلی رو خونده بوده، انتظار آینده رسول اکرم رو داشته، علائمی رو در ایشون دیده، به خصوص بعد از مثلا مسئله تجارت و برکتی که در اون سفر نصیب شده، که خب داستان طولانی داره. اما من میخوام عرض کنم بهترین دلیل فقط همون آیه است و اطلاق ادله کفایت. این دلیل سومشون که الفقر و فخری و یا این جمله احیانی مسکینن و امتنی مسکینن، این اصلا ربطی به بحث نکاح نداره و نمیشه بهش استدلال کرد که در نکاح یسار شرطه یا شرط نیست. چرا؟ برای اینکه اولا الفقر و فخری، اون فقر رو اهل فن گفتن که توجه به نیاز ذاتی که جزء ممکن عالی ترین ممکنیست که محتاج به ذات واجب هست و این در سایه وجود حیات داشتن و نبوت داشتن و وجود داشتن یک افتخار برای من، یعنی من عالی ترین یا شریف ترین موجودات هستی هستم که هستی دار چنین امتیاز رو به من داده. نه الفقر و فخری یعنی این که من مثلا پول ندارم، لباس ندارم، سر رو بزنم. اولا که فقیر به اون معنا نبودن که مثل جویبر باشن، فقیر به معنای عرفی بودن، یعنی به اصطلاح صنادید قریش هر کدومشون 100 تا شتر داشتن، تا نذر میکردن یه شتر قربانی میکردن، دو تا شتر قربانی میکردن، ولی خب حضرت اون دارایی اونجوری رو نداشتن. اما معناش این نیست که فقیر بودن یعنی آب و نان نداشتن و انفاق به همسر نمیتونستن بکنن. پس این الفقر و فخریه در اینجا هم این معنا رو نداره تا بشه استدلال کرد. بنابراین این استدلال درستی نیست. و همین چنین این جمله‌ای که به عنوان یک آیه، به عنوان یک دعا ذکر شده که حضرت فرمودن اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینن، من تصور خودم اینه که در همین مسیر الفقر و فخری است. یعنی من تا زنده هستم توجه داشته باشم که در سایه عنایت الهی هستم، من خودم کسی نیستم، من خودم وجود استقلالی ندارم و این بزرگترین نعمتی است که یک مؤمن داره. مؤمن همیشه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، آدمیزاد وقتی کمی غفلت بکنه خیلی قیافه میگیره و بلافاصله فکر میکنه که خودش کسیه یا خودیتی داره یا منیتی داره، در حالی که ممکنات اصولا همشون، حالا تا چه رسد به اشرف ممکنات یا اخص ممکنات، همشون وابسته به واجب هستن و در سایه وجود واجب وجود دارن. به اصطلاح فنی وجود منبسط هست که اولین صادر از ذات باری هست، ولو در روایات ما به عنوان عقل اول یا مثلا صادر اول ازش تعبیر شده که فیض عمومی ذات باری هست و ذات باری رو فیاض میگویند، به خاطر همین فیض مطلق وسیع مداوم که اگر دقت کرده باشید در بسم الله الرحمن الرحیم من اون کلمه معروف رو قبول ندارم و نوشتم یعنی بخشنده دائمی، یعنی دوام فیض در کلمه رحمان و رحیم وجود داره که این نکته اصلی به قول آقایون ذل الله بودن همه موجودات و آیت الله بودن همه موجودات و فی کل شیء له آیت تدل علی انه واقع، او معناش همینه که هر ممکنی به ما هو ممکن تا ازش بپرسی که شما خودتو به وجود آورده ای، خودت هستی، میگه نه من نبودم بود شدم، پس یک موجد داره، اون موجد واجبه، این ممکن ممکنه. پس بنابراین این الفقر و فخری یا این احینی مسکینن و امتنی مسکینن یعنی هیچ وقت مغرور نشم، هیچ وقت نخوت پیدا نکنم، یا به بار دیگر هیچ وقت غافل نشم از ارتباط و بستگی. ولی به هر حال من به نظرم همون دو تا دلیل اولی کافیه، یعنی اطلاق ادله کفایت و صراحت آیه شریفه، این دو تا دلیل بر عدم اشتراطه که یسار بر انفاق شرط صحت نکاح نیست. در مقابل آقایونی که قائل شدن که آدم خود دخترشو بده به یه آدمی، خب این همون شب و روز اول نون ندارن بخورن، چجوری میخوان زندگی بکنن؟ و در روایات در حقیقت ذکر شده و آمده است که باید یسار داشته باشه و یک روایتی رو نقل میکنن اونا که استدلال میکنن. این روایت عرض کنم که سندش این هست و انهم که قبلش چند نفر از رجال شناخته شده هستن، در اول من آدرسش هم ننوشتم ولی در آدرسش همون باب اول در مقدمات نکاح هست، در مقدمات نکاح اونجا همین عنوان شرط یسار رو ذکر کرده و خود صاحب وسائل هم ذکر کردن که این یک نقص عرفیه نه اینکه شرط باشه. من احمد ابن محمد ابن علی ابن حکم ان عوان ان رجلن ان ابی عبدالله علیه السلام، که بعد آقایون گفتن که این مرسل چون دارد ان رجلن ان ابی عبدالله علیه السلام و اون رجل ذکر نشده. ضمناً این آقای علی ابن حکم که تو این سند اومده، تو اون سند قبلی المؤمنون اکفا و بعض هم اکفا و بعض اومده همین علی ابن حکم و شهید نقص گرفتن و گفتن ایشون مثلا آدم ضعیفیه. یکی از دوستان اینجا تذکر دادن، من مراجعه کردم دیدم نه، علی ابن حکم دربارش نوشتن که جلیل القدر کثیر الروایه و از اصحاب از کنم حضرت رضا سلام الله علیه هست و تعبیر شده که نص علی وثاقته از شیخ فی رجاله، یعنی شیخ در رجال، ولو اینکه نجاشی تضعیف کرده. ظاهرا منشأ تعبیر شهید در مراسم در مسالک که علی ابن حکم رو تضعیف کردن در اون همون روایت المؤمنون اکبا و بعد و مکبا و بعد، حرف مرحوم نجاشی بوده، ولی شیخ در فهرستشون که کتاب رجال معروفشونه نص علی وثاقته فرمودن که علی ابن حکم آدم موثقیه. ولی در هر حال سند این روایت، این سند سند مرسله، چون آخرش داره ان عوان ان رجلن ان ابی عبدالله، یعنی فاصله بین عوان و حضرت صادق علیه السلام مشخص نیست کیه. عبارت روایت اینه که حضرت فرمودن الکفر ان یکون عفیفا و اندهو یسار، این تعبیر امام صادق سلام الله علیه هست که معنا کردن. خب همین امام صادقی که فرمودن المومن از قول پیامبر اکرم نقل کردن که المومنون اکا اون بعد و مکا و بعد، اینجا معنا کردن که الکف ان یکون عفیفن و اندهو یسار، یعنی آدم به اصطلاح عفیف باید باشه و ضمن این که عفیف هست عفت داره، یعنی خوددار هست. یعنی عفت رو ما معمولا خودداری در همین مسائل جنسی تعبیر میکنیم، ولی عفیف به معنای خودداری از زشتی ها و از بدی هاست و از جمله در حقیقت حفظ فروج. و اندهو یسار، و بنابراین پس خود امام صادق سلام الله علیه گفتن کفیت اندهو یسار شرطه. اندهو یسار یعنی فل جمله باید به اصطلاح فقیر نباشه. به این روایت استدلال کردن. در جواب اونایی که گفتن آیه شریف اونجور میگوید و عرض کنم که اطلاق و عموم ادله کفایت همونجور میگوید، گفتن که بله عدم یسار نقص عرفی، یعنی نقص هست ولی یک نقص عرفیه، نقص شرعی نیست. بنابراین اگرم لازم باشه و گفته شده که در کفیت شرطه و میباید رعایت بشه و طرف بتونه خرج زن و بچه‌شو بده، این یک نوع کمالی است که امکان داشته باشه و عبور از او به دیگری بلا اشکاله. و روایات هم وقتی جمعا نگاه میکنیم، بله مثلا نقل کردن که سوال کرد یک آقایی، اگه من الان همین روایت رو ببینم، سوال کرد یک آقایی، یک خانم، نه یک آقایی، سوال کرد که فاطمه بنت قیس سوال کرد که معاویه از من خواستگاری کرده. حالا این معاویه من نمیدونم همین معاویه است یا نه. حضرت در جوابش فرمودن که اما معاویه فسألو کن لا مال لهو، این فسألو کن لا مال لهو آدم سختگیریه و ثروت هم نداره، چیزی نداره. این لا مال لهو رو باز استدلال کردن بر این که دلالت میکنه بر این که پس امکان مالی شرط هست در حقیقت نفاق، در کفاعت باید بتونه انفاق بکنه. حالا ادله وجوب انفاق چیز دیگری است. ادله وجوب انفاق ربطی به صحت و عدم صحت عقد نکاح نداره، بلکه اون یک تکلیف برای انسان فقیر یا غیر فقیر. ممکنه غنی هم باشه ولی انفاق نکنه و نده. آدم غنی هست ولی بخیله، و کم من نظیر که آدم های هستن غنی و ثروتمند هستن ولی سخت میگیرن و در حقیقت لذا در این باب، البته این یک بحث اخلاقیه در روایات اتفاقا فصول اخلاق اومده که اگر میخواهید خدا بر شما وسعت قائل بشه و سخت گیری نکنه، بر زن و بچه تون سخت گیری نکنید. بعضی ها هستن که این خصلت زشت رو دارن که امکان دارن به اصطلاح، ولی یک عمر فقیرانه زندگی میکنن که یک روزی فقیر نشوند، یعنی همیشه مثل فقرا و بدتر از فقرا زندگی میکنن در حالی که از اغنیا هم غنی ترن. این یک خلق زشتیه. و حضرت در این روایت هم اینجا فرمودن که در جواب فاطمه سوال کرده که از من خواستگاری شده، مثلا نظر شما چیه؟ حضرت فرمودن سلو کن لا مال الله. لا مال الله یعنی خب چیزی نداره که. حالا این معاویه کی بوده من نمیدونم کی بوده، این باید تاریخ نگاه کرد. و این از جمله چیزهاست که شاهد میگیرن بر این که پس شرط است که خواستگاری کننده در حقیقت ثروت داشته باشه. و هر حال جمع بین آیه و روایات و ادله که گفته شده دلالت میکنه بر این که امکان انفاق شرط صحت نیست، که عقد فقیر به تعبیر ایشون، به تعبیر عذر میخوام، تعبیر شهید اینه که اجماع و اتفاق هست بر صحت عقد فقیر، که اگر کسی به فقیری دختر داد و عقد خوند با این که میداند که قدرت انفاق نداره، هیچ کس نگفته است که این عقد باطله و اجماع و اتفاق بر صحت عقد دلیل بر عدم اشتراطه. البته امکان انفاق یک امتیاز، یا به قول ایشون عدم امکانش یک نقص عرفیه، یعنی در عرف اینا رو نقص میدونن. از این جهت بنابراین اشتراط رو میشه رد کرد صریحا، ولی شرط کماله اون حرف دیگه است، و یا یک امر عرفی و متعارفه یک امر دیگه است. و به خصوص در زمان ما که حالا در یک فصلی باید در جای خودش در اواخر همین مسائل نکاح یه بحثی بکنیم که واقعا زمان و مکان در این مسائل خیلی تأثیر داره. فلان آقا ماشین مردم رو قرض گرفته، ماشین دوستش رو قرض گرفته، اصلا ماشین سواری هم درست بلد شاید نباشه یا گواهی رانندم نداشته باشه، ولی خواستگاری که رفته با ماشین مردم رفته که به اون خواستگار بگه من بهترین ماشین رو دارم. خوشبختانه اون خواستگار رو هم من نمونه دارم ذکر میکنم چون اطلاع دارم، خواستگارم مثل خودش زمان رو میشناسه، گفته خیلی خوب حالا بشین خود با هم صحبت کنیم، شما اهل نماز هستی یا نیستی؟ گفته نه من اهل نماز نیستم. به خیال خودش الان خواسته خیلی خودشو بگیره، گفته دیگه حرف ندن، دیگه پاشو برو از اینجا. من ماشین دم فهم میکنی که با ماشین هر کسی اومدی، برای من ماشینو به رخ من نکش. یعنی هم دخترای امروز و هم پسرای امروز فرق میکنن با دخترای گذشته و پسرای گذشته، و غالبا در گذشته من به یده عقدت و نکاح همه کاره بوده، ولی امروز در حقیقت خودشون همه کاره هستن و من به یده عقدت و نکاح رو خیلی بهش اعتنا نمی کنن. ولذا در فقه هم گفته شده که البته اگر بالغه و عاقله باشه و باکره باشه بیشتر احتیاط میکنن شرط موافقت پدر را، ولی اگر پدر منفعتش را رعایت نمی کنه، اونجا گفتن بدون رعایت رضایت پدر هم میتونه خودش تصمیم بگیره به دلیل وضع شرایط. پس بنابراین این مسئله که امکان انفاق شرطه، نه این مسئله رو قبول نداریم. این روایت هم که الکفر و الکفر عفیفون و لهومال، این استدلال کاملی نمیتونه باشه که این یک کماله. بله واقعا یک کمال عقلاییه که آدم به کسی دخترشو بده که نال باشه. اجازه بدید این مسئله فقهی آخرش منو بگم.
حالا
اجازه بدید من نتیجه فقهیشو بگم. آقایون میگن این مسئله اصلا چه خاصیتی داره وقت میکنید؟ هر آدمی میفهمه که دخترش به آدمی که نون نداره خودش بخوره بگه نبا دخترش بده، این چه خاصیتی داره؟ جواب دادن که خاصیتش اینه، خوب دقت کنید، اگر دختر وکالت داد به کسی، به وکالت مطلقه، یا ولی خواست دخترش را، چه ولی پدرش باشه، چه جدش باشه، چه ولی یا حاکم باشه، اگر به وکالت داد که مرا میتونی شوهر بدی، اگر رفت به فقیر داد، حق داره که فسخ کنه نکاح رو، بعد خودش این زن حق داره فسخ بکنه. ثمره فقهیش اینجا معلوم میشه، والا این یک امر عرفی است که نفس عرفی حساب میشه، نفس شرعی نیست. حالا هر جوری معنا بکنیم اون روایات رو، دعا رو هر جوری معنا بکنیم، اما این که در حقیقت فقر دخالت در صحت و فساد داشته باشه، گفتن چرا اینقدر بحث میکنین؟ گفتن نتیجه فقهیش اینجا ظاهر میشه که اگر دختر به شما وکالت داد که مرا شوهر بده، به هر کی پسندیدی مرا شوهر بده. اون رفت به یه آدمی که نون نداره به اصطلاح همون موقع به زن و بچه‌اش بده، گفتن این زن که وکالت داده حق فصل پیدا میکنه، یعنی از نواقص عرفیز مثل عیوبه، و مقایسه کردن با عیوبی که اگر مرد اون عیب رو داشته باشه زن حق فصل داره، یا اگر زن اون عیب رو داشته باشه مرد حق فصل داره، که در آینده انشاءالله بحث خواهد شد که مثلا اگر مرد انین باشه یا جنون داشته باشه ولو جنون ادواری زن حق فسخ داره. اینجا هم گفتن اگر فقیر باشه و وکالت به کالت متقه باشه حق فسخ داره. این رو نتیجه این بحث گرفتن. حالا بفرمایید آقای یادار بزن.
یه همینه، من می‌خواستم عرض کنم که در همه جا هم ثروت مال اینها کمال نیست.
بله، همه جا کمال نیست، همه جا هم فقر کمال
نیست.
همه جا هم فقر کمال نیست.
دو نفر ازدواج کردیم، اون ثروتمند بود، الان لس آنجلس خیلی گارد.
همه جا هم من این چند دقیقه میخوام یه خود دو سه کلمه بگم همه جا نه فقر. بله،
این موردی که فرمودی تو قوانین نیومده.
چی؟
فسق باشه، این که فقر داشته باشه.
بله، نه، حضرت فرمودن سألو کن لا مال له، یعنی اون دختر کسب تکلیف کرد که من بپذیرم خطبه این آقا رو، گفتن لا مال له، یعنی این چیزی نداره. پس معلوم میشه که باید اسمی داشته باشه که اجازه بهش بدم خطبه رو بپذیره.
یعنی خواست داره بپذیره. چی میشه؟
بله، حالا به هر حال مسئله خیلی روشنه، زیاد نیاز به
اخلاقی هست نمیشه با آیات چه مقایسه کرد. یا تفسیر
بلا اشکال صریح آیه شریفه میگوید ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، یعنی شرط نیست دارایی، و فقر هم نقص نیست، یعنی شرط نیست امکان و شرط نیست عدم امکان. فقر اصلا دخالتی نداره، نه در صحت و نه در فساد. فقر یک امریست که به قول ایشون اگرم نقص حساب بشه در عرف یک جا نقص حساب میشه. حالا به قول شما نه فقر نقص حساب میشه، نه بنا نقص حساب میشه، و نه کمال حساب میشه. نه فقر کمال حساب میشه، نه بنا کمال حساب میشه. اما در عرف ما، در عرف ما اونقدر کمال حساب میشه که مثال زدم که طرف ماشین دیگری رو میگیره که میخواد اون خواستگار رو فریبش بده که من عالی ترین ماشین یا آخرین سیستم ماشین زیر پام هست مثلا، یا من پسر فلانی هستم، و گاهی واقعا فریب میدن طرف رو که پرونده های خاصی هم داره در خارج. خب انشاءالله که اگر زنده بودیم و توفیقی بود در آینده بحث رو دنبال خواهیم کرد. و نه تا مسئله هست. مسئله اولش کفایت بود، کفایت تمام شد. اسلام کفایت، اصل کفایت ایمان به معنای خاص شرط نیست، ولی همین ایمان رو هم در طرف زوجه تأکد استحباب هست به خاطر تأثیر مرد در زن. تقریبا باید گفت حدود 7-8 روز کمتر بیشتر تعطیل هست در صبح‌ها، و همه من و شما قاعدتا بیشتر با مردم تماس پیدا میکنید، و شما بیشتر از من. حالا من سابقا اصلا میرفتم برای منبر، برای روزه، برای این برمبر میرفتم، ولی الان شرایط سنی اجازه نمیده، کمتر موفق هستم که با عامه مردم ارتباط داشته باشم. فی الجمله ارتباط دارم البته، چون من معتقد نیستم که آدم ارتباطاتشم قطع بکنه. من معمولا دیدار ها، ملاقات ها با هر کسی باشه، گاهی من سوالاتی میکنم که میگن آخه این بچه اینو سوال میکنی، میگن میخوام ببینم وضعیت بچه قراره بچه که چگونه. شما بیشتر از من و به خصوص آقایونی که اهل منبرند و با مردم ارتباط بیشتری دارن، من دو سه جمله بیشتر نمیگم. در درجه اول برای مردم احترام قائل بشیم، برای خودمون شخصیت قائل نشیم، خودمون رو نگیریم که ما منبر میریم و جلستون رو خوب اداره میکنیم یا بد اداره میکنیم و من چنینم و من چنانم. به مردم احترام بگذاریم، با مردم با محبت برخورد بکنیم، با تواضع برخورد بکنیم، با فروتنی برخورد بکنیم، که خود این تواضع و فروتنی در حقیقت یک کمالی است که در جذب مردم و به خصوص در نسل جوان خیلی نقش داره و هیچگاه جملاتی که بوی در حقیقت خودپسندی و بزرگبینی داشته باشه برای خودمون و یا بوی تحقیر مخاطب داشته باشه به کار نبریم و نه منیت در ما احساس بشه و نه غیریت در طرف و بیگانه بودن در طرف. رفاقت، اخوت، صداقت، صفا، یک رنگی با دوستان و با مخاطبین باید داشته باشیم. این در درجه اول. در درجه دوم سفر اشارت در حقیقت مؤثرترین فصل حادثه کربلاست و همینجا میخواستم اشاره بکنم که زینب کبرا علیها السلام توان تحمل این همه مصیبت، 4 پسرش جلوی چشمش به شهادت رسیدند، 4 پسر، 7 برادر، تا برسد به حضرت ابوعبدالله سلام الله علیه. بعد حضرت به حضرت زینب بفرمایند که مراقب باش که لا یذهبن بک صبرک، مراقب باش که شیطان صبرت رو نبره. چرا؟ به خاطر اینکه هم حضرت میدونن اینجا کجاست و هم زینب علیها السلام میدونه اینجا کجاست و میدونه آینده به کجا میرسد. و باید بگم همین راه پیمایی اربعینی که خود شما الان میبینید، چند میلیون جمعیت میان راه پیمایی، یا الان مسئله بین الحرمین، خود یک فصل جدیدی شده است در زیارت کربلا و حادثه کربلا. اینا چیزهایی است که باید گفت ائمه علیهم السلام میدانستند، زینب کبرا هم میدانستند و با صراحت در جواب یزید ابن زیاد صحبت کردن و با صراحت این جمله رو گفتن که ما رأیت الا خیرا، که ما رأیت الا خیرا خیلی مهمه. اگر آدم تفسیر بخواد واقعا دقت بکنه برای یک زن، زنهای ما یه ذره سرشون درد میگیره یا بچهشون یه ذره تب میکنه دیگه کنترلشون از دست میدن، ولی زینب کبرا اون حادثه رو از نزدیک ببینه، بالای سر جنازه برادرش بیاد، در سفر این حوادث رو ببینه، بچه ها رو باید مراقبت بکنه، تازه حرفای آدم های پست مثل ابن زیاد و مثل یزید رو هم بخواد بشنوه. ولی میبینید که هم در مسیر و هم در اون جلسات به گونه ای رفتار کرده که شرافت و عزت و عظمت خودش رو حفظ کرده. و اون سوالی که کرد، دید که حضرت جایی قرار گرفتن که حالا اون آقا میگفت بالا سر قرار دادن، ایناش من نمیدونم، ولی جوری حضرت را وارد جلسه کرده بودن که حضرت کناری بود، حالا متکبره یا متنکره، یعنی متنکرتن یا متکبرتن، من خیال میکنم متکبرتن باشه نه متنکرتن، ولی حالا یا متنکره یا متکبره. بعد پرسید این خانم کیه یا این زن کیه. بعد حضرت وقتی جوابش دادن با صراحت و حرفایی دادن که یبنت طلقا امن العدل تختیرک حرائرک و بنات رسول الله سبایا، این جمله مغز طرف رو خورد کرد. اون فهمید یعنی چه. یبنت طلقا امن العدل تختیرک حرائرک و بنات رسول الله سبایا، یعنی ما دخترای پیغمبریم، ما بچه های پیغمبریم، این عدالت و این خلافت و تو خلیفه ای که حرائرت رو پوشنده ای، ولی ما رو اینجوری آوردی اینجا و تختیر رو که حرائرک و بنات رسول الله سبایا، دخترهای پیغمبر رو مثل به اصطلاح اسیر آورده ای. بنابراین سعی کنیم در سفر اسارت تشریح فضائل زینب کبرا و شرافت و عظمت زینب کبرا رو بیشتر بیان بکنیم تا خدا رو ناکرده تعابیر و جملاتی که ناراحتی و به اصطلاح عواطف و اینی که حالا بالاخره اسیر بودن، نمیدونم چنین بوده چنان بوده، کمتر. انشاءالله خدا به همه من و شما توفیق بده بتونیم عظمت این حادثه عظیم رو و اهداف عظیم حادثه کربلا رو به عمق ذهن مردم برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله.